با برنامه 50 اثر از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبان شما هستم. سلام های ما را بپذیرید. عملیات نظامی برای پس گرفتن ولسوالی های از دست رفته ادامه دارد.
جایی که طالبان خوب کردن اونجا از وجودشان پاکسازی خواهد شد.
نگرانی از احتمال افزایش موارد گونه جهش یافته ویروس کرونا در افغانستان.
من خودم به خاطر مبتلا نشدن به نوع جهش یافته ویروس کرونا نکات سیه بیشتر رعایت میکنم و از تجمعات پرهیز میکنم.
نگران افزایش نوع جدید ویروس کرونا هستیم.
و مریخ نورد چینی روی سیاره سرخ به حرکت درآمد.
بعد از روور یا مریخ نورد آمریکایی، این اولین مریخ نورد می باشد که در سطح این سیاره حرکت می کند.
در اول سلطان محمد سرور تازه ترین خبرها را دارد.
وزارت دفاع می گوید عملیات در ولسوالی جلریز جریان دارد. یک عضو شورای ولایتی بدخشان و 5 تن دیگر امروز زخمی شدند. آتش بس میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه برقرار به نظر می رسد و امریکا بیش از 10 کشتی روسیه را در لست سیاه قرار داد. مشروع اخبار. وزارت دفاع می گوید عملیات برای بازپسگیری ولسوالی جلریز میدان وردگ جریان دارد. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت می گوید این عملیات زمینی و هوایی با احتیاط و دقت به پیش برده می شود.
نیروهای ما در ولسوالی جلریز میدان وردک حضور دارند. عملیات های ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا می شود تا به خانه های مردم و افراد ملکی آسیب نرسد.
ولسوالی جلریز دیروز به دست طالبان سقوط کرد. در هفته های اخیر از سقوط تقریبا 4 ولسوالی خبر داده شده است. منیره عالمیار یک عضو شورای ولایتی بدخشان و 5 تن دیگر در نتیجه انفجار ماینه کنار سرک در فیض آباد زخمی شدند. نیک محمد نظری سخنگوی والی بدخشان میگوید که انفجار زمان رخ داد که ماینه مغناطیسی که از قبل در یک موتورسیکل جابجا شده بود با نزدیک شدن موتور حامل بانو عالمیار انفجار کرد. بانو عالمیار در موتور رئیس شورای ولایتی به خانه خود میرفت. شاهدان رویداد میگویند که این انفجار خسارات هنگفت مالی وارد کرده است. مسئولان شفاخانه مرکزی بدخشان وضعیت این عضو شورای ولایتی را قناعت بخش تشخیص کردند. یکی از قماندانان مارشال دوستم معاون سابق ریاست جمهوری در جوزجان ترور شد. یک منبع نیروهای امنیتی که نخواست نامش گرفته شود به رادیو آزادی گفت که آق محمد جنبش که در ولسوالی آقچه جوزجان بر ضد طالبان فعالیت داشت، صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر آقچه ترور شده است. به گفته این منبع هنوز علت و انگیزه این ترور معلوم نیست. عنایت الله بابر فرهمند معاون اول شورای عالی مصالحه ملی و از اعضای برجسته جنبش ملی اسلامی به رهبری مارشال دوستم پیام غمشریکی خود را در صفحه فیسبوک خود نشر کرده است. هیچ گروهی هنوز مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. آتش بس میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی در نوار غزه برقرار به نظر می رسد. این در حال است که میانجیگران مصری تلاش می کنند که یک توافقنامه دراز مدت میان طرفین امضا شود. از سوی دیگر جو بایدن رئیس جمهور آمریکا با ابراز امیدواری برای ادامه آتش بس از راه حل تأسیس یک دولت فلسطینیان در کنار اسرائیل چون یگانه راه حل نزاع شرق میانه حمایت کرد. آقای بایدن دیروز در قصر سفید وعده کرد که ایالات متحده با کشورهای دیگر یک بسته کمک مالی بزرگ برای بازسازی نوار غزه تخصیص می‌دهند.
حماس یک سازمان تروریستی است. ما آن را چنین می‌شناسیم. اما با آن معنا نیست که نباید در غزه باشیم و غزه را برای تمامی مردم بیگناهی که در واقع زیان دیدند بازسازی نکنیم.
آتش بس دیروز جنگ 11 روزه میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی به رهبری حماس را که شدیدترین درگیری میان طرفین در سالهای اخیر پنداشته می شود خاتمه بخشید. در این جریان حداقل 232 نفر در غزه و 12 نفر در اسرائیل کشته شدند و خسارات هنگفته به غزه وارد شد. آمریکا بیش از 10 کشتی روسیه را که در ساختن پایپلاین نورد استریم 2 سهم دارند رسما در لیست سیاه قرار داد. کار این پروژه تقریبا تکمیل شده است. قصر سفید چند روز پیش اداره روسی این پایپلاین و مدیر اجرایی آن را از تحریم‌ها معاف کرد که این اقدام با انتقاد جمهوری‌خواهان در کنگره روبرو شد. پایپلاین نورد استریم 2 گاز روسیه را بدون عبور اوکراین، بلاروس و کشورهای دیگر از طریق بحیره بالتیک مستقیما به جرمنی انتقال می‌دهد. انتقاد کنندگان می‌گویند این پایپلاین وابستگی جرمنی به گاز روسیه را افزایش می‌دهد و برلین را در برابر سیاست‌های مسکو بیشتر آسیب‌پذیر می‌سازد. به هر حال حکومت انگلا مرکل از این پایپلاین حمایت می‌کند و ناظران سیاسی گفتند که رئیس جمهور جو بایدن به نظر می‌رسد که نمی‌خواهد روی این مسئله با یک همپیمان آمریکا جنجال کند. و رقابت نهایی آوازخوانی یوروویژن در سال 2021 امروز در شهر روتردام هلند برگزار می شود. رقابت سال گذشته به علت شیوع کرونا صورت نگرفت. شمار اشتراک کنندگان در مراسم امروز محدود خواهد بود، اما انتظار می رود که از سوی تقریبا 200 میلیون نفر در سراسر جهان از طریق تلویزیون دیده شود. پیروزی آوازخوانان از ایتالیا، فرانسه و مالتا پیش بینی شده است. منیژه آوازخوان متولد تاجیکستان در این رقابت از روسیه نمایندگی می کند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. باز هم شما را خوش آمدید می گوییم. تشکر که تا حال با ما همراه هستید. در ادامه برنامه می پردازیم به گزارش ها و دیگر مطالب و موضوعات. وزارت دفاع افغانستان میگوید که برای پستگیری ولسوالی های جلریز و نرخ ولایت میدان وردک و ولسوالی دولتشای ولایت لغمان عملیات نظامی ادامه دارد. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت به دلیل جلوگیری از تلفات غیر نظامیان عملیات با احتیاط به پیش برده می شود. ولسوالی جلریز دیروز به دست طالبان سقوط کرد. پیش از آن ولسوالی نرخ ولایت میدان وردک و ولسوالی دولتشای لغمان به تصرف طالبان در آمده بودند. بیشتر در این گزارش بشنوید.
وزارت دفاع افغانستان گفته که برای پسگیری ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک و سایر ولسوالی هایی که در روزهای اخیر به دست طالبان سقوط کرده اند عملیات را آغاز کرده است. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت امروز به رادیو آزادی گفت که این عملیات به خاطر جلوگیری از وارد شدن تلفات به غیر نظامیان با احتیاط و دقت به پیش برده می شود. او همچنین گفته که طالبان در راه‌های رفت و آمد به این ولسوالی ها ماین فرش کردند و در محلات رهایشی سنگر گرفتند.
نیروهای ما در ولسوالی جلریز میدان وردک حضور دارند. عملیات های ما از طریق زمین و هوا به شکل محتاطانه و خیلی با دقت اجرا میشه تا انشاءالله که ولسوالی جلریز از حضور طالبان پاسداری خواهد شد. بالای ولسوالی نرخ میدان وردک و عملیات های ما به شکل منظم در حال اجرا هستند. بالای ولسوالی دولتشاه جایی که طالبان نفوذ کردند اونجا از وجودشان پاکسازی خواهد شد و مناطق ولسوالی را ما به نیالت دانه خواهیم کرد.
وزارت دفاع افغانستان همچنین گفته است که در 24 ساعت گذشته در ولایت‌های لغمان، میدان وردک، لوگر، سرپل، بلخ، بغلان و تخار 92 طالب مسلح کشته شده اند، 48 تن زخمی شده و 2 طالب نیز بازداشت شده اند. ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک پیش از چاشت دیروز به دست طالبان سقوط کرد. همچنین ولسوالی نرخ این ولایت اواخر هفته گذشته و ولسوالی دولتشای لغمان 3 روز پیش به دست طالبان افتاد. پیش از این ولسوالی های برکه ولایت بغلان نیز در تصرف طالبان درآمد و طالبان ادعا کردند که ولسوالی چرخ ولایت لوگر را نیز سقوط دادند. اما مقام های محلی در ولایت های بغلان و لوگر گفتند که نیروهای امنیتی از مرکز ولسوالی های برکه و چرخ عقب نشینی تکتیکی کردند. در همین حال در شبکه‌های اجتماعی ویدیوی پخش شده که نشان می‌دهد شماری از نیروهای امنیتی از مقاومت دست کشیده و به طالبان تسلیم شدند. آنها گفتند که به دلیل نرسیدن به موقع اکمالات نظامی مجبور شده اند که از مقاومت دست بکشند. خلیل الرحمن یادگاری ولسوال جلریز ولایت میدان وردک نیز دیروز به رادیو آزادی گفت که این ولسوالی به دلیل کمبود تجهیزات نظامی و نرسیدن اکمالات به دست طالبان سقوط کرده است. وزارت دفاع افغانستان هنوز در مورد ویدیوی پخش شده در شبکه‌های اجتماعی چیزی نگفته، اما سقوط برخی ولسوالی‌ها به دلیل نرسیدن تجهیزات نظامی را رد می‌کند. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت گفت که به دلیل خراب بودن وضعیت جوی ممکن به برخی ولسوالی ها اکمالات به موقع صورت نگرفته باشد. در همین حال وجمه صافی یک عضو کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه گفته که اگر امکانات نظامی به موقع آن به دسترس نیروهای امنیتی قرار گیرد ولسوالی ها هرگز سقوط نخواهند کرد.
راه رفت آمد نیروها به بیشتر بلسپالی ها قطع می شود. در بهار بعضن بارش باران و سیلاب ها نیز مشکل ایجاد می کند. تیاره ها پرواز نمی توانند و این خود یک مشکل جدی است. اگر تجهیزات لازم و با موقع آن به نیروهای امنیتی برسند، هرگز بلسپالی ها به دست طالبان سقوط نمی کند.
در این حال ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان ادعا کرده که ولسوالی جلریز از یک هفته به این سو در محاصره آنها قرار داشت و این ولسوالی بدون مقاومت به دست آنها افتاده است. او ادعا کرده که حدود 100 نیروی امنیتی نیز به آنها تسلیم شدند. اما مقامهای محلی میدان وردک دیروز گفتند که نزدیک به 40 نیروی امنیتی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک به طالبان تسلیم شدند. بر اساس گزارش ها در حال حاضر حدود 20 ولایت افغانستان شاهد درگیری های جدی است. حکومت افغانستان طالبان را به خاطر به دست آوردن امتیاز در گفتگوهای صلح به افزایش خشونت ها متهم کرده، اما این گروه همواره چنین ادعاها را رد کرده است.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته، رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 1296 FM 100.5.
تشکر که تا حال با رادیو آزادی هستید. ساعت 5:12 عصر به وقت افغانستان است. 5:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت در کنار رویدادهای ورزشی دو برنامه هفتوار پخش می شوند: هوای تازه و آزادی و شنوندگان. دفتر مطبوعاتی معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان میگوید که طرح برای برقراری امنیت غرب کابل نهایی شده و به شورای امنیت ملی فرستاده شده است. به دنبال حمله مرگبار دو هفته پیش در منطقه دشت برچی، سروردانش معاون دوم ریاست جمهوری توصیف شد تا طرح امنیتی را آماده کند. دفتر دانش گفته که شمار تلفات این حمله نزدیک به 100 تن رسیده، شمار زخمیان بیش از 160 تن گفته شده. همکارم گزارش می دهد.
با گذشت هر روز شمار جانباختگان حمله بر مکتب سید شهدا در غرب کابل افزایش می یابد. دفتر سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری گفته که شمار تلفات این حمله نزدیک به 100 کشته و بیش از 160 زخمی رسیده است. در پی انفجار یک موتر پر از مواد منفجره و انفجار دو بم کنار جاده‌ای در نزدیک این مکتب در 18 ثور، محمد اشرف غنی رئیس جمهوری با آقای دانش دستور داد که طرح برای جلوگیری از چنین حملات آماده کند. محمد هدایت رئیس دفتر مطبوعاتی آقای دانش بر رادیو آزادی گفت که این طرح آماده شده و در اختیار شورای امنیت ملی قرار گرفته است.
طرح آماده شده طرف دفتر معاون سید دوم رئیس جمهوری نهایی شده است، برای رئیس جمهوری و شورای امنیت سپرده شده و امیدوار هستیم که تصمیم جدی درباره تطبیق از این طرح گرفته شود.
آقای دایت از توضیح جزئیات این طرح خودداری کرد، اما افزود که این طرح با مشورت با مردم، مسفیدان و مسئولان امنیتی تهیه شده است. با گفته او بررسی وضعیت امنیتی غرب کابل نشان داده که خالیگاه های امنیتی وجود داشته، اما توضیح در این مورد نداد. حمله به مکتب سید شهدا یکی از آخرین موارد از حملات مرگبار به مراکز آموزشی و فرهنگی، باشگاه های ورزشی و مراکز سیاحتی در غرب کابل است. این حملات نگرانی از وضعیت امنیتی این منطقه پرجمعیت و فقیر نشین کابل را به شدت افزایش داده و رئیس جمهوری در پاسخ به این نگرانی ها با آقای دانش دستور داد که طرح جامعه در این خصوص تهیه کند. در همین حال ستاد خاکسپاری قربانیان حمله به مکتب سید شهدا کمک های جمع شده را به خانواده های این قربانیان توزیع کرده است. شریف الله وطن‌دوست از این ستاد به رادیو آزادی گفت 7 میلیون افغانی کمک مهاجران افغان در کشورهای مختلف به این ستاد رسیده است.
مقدار کمکی بر ما رسیده 7 میلیون افغانی بوده. 30,000 افغانی خانواده شهدا را کمک میکنیم، 15,000 افغانی خانواده زخمی ها را و متباقی پولی که میمانه ما زخمی هایی که شدید است در شفاخانه ها از نیاز به تداوی بیشتر داره، باز با اونا بعدا کمک همکاری میکنیم تا اونا دوباره صحتیاب شوند.
این ستاد پس از خاکسپاری کشته شدگان حمله به مکتب سید شهدا اقدام به جمع‌آوری کمک به خانواده های قربانیان این حمله کرد. فهرست این ستاد شامل نامهای 84 کشته و 195 زخمی این حمله می شود. پیش از این حکومت افغانستان نیز کمک های در اختیار خانواده های قربانیان قرار داده است.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
وزارت صحت عامه افغانستان گفته که تا حال 317 مورد ابتلا به گونه جهش یافته ویروس کرونا در کشور تشخیص شده. تا دقایق دیگر در این باره برایتان بیشتر میگوییم. 5:15 دقیقه عصر به وقت افغانستان است. اینجا رادیو آزادی است. شماری از نهادهای حامی خبرنگاران در ولایت بلخ میگویند که افزایش تهدیدات امنیتی در این ولایت بر کار فعالیت خبرنگاران زن تأثیر منفی گذاشته و شماری از آنها مجبور به ترک افغانستان شدند. بیشتر در این گزارش بشنوید که با صدای یکی از خبرنگاران دختر که بنابر تهدیدات امنیتی به ترکیه رفته آغاز می شود.
دی آخر تدریس بلند امنیتی اثرات راست اثر آیدی بلند بیشتر شده بود.
محبوبه محمدی نام دارد و خبرنگار رادیو سلام وطندار در بلخ بود. او مدت یک ماه می شود که به دلیل آنچه تهدیدهای پیهم طالبان می خواند افغانستان را ترک کرده. محبوبه اکنون در ترکیه پناهنده شده و سرنوشت پرونده پناهندگیش نیز نامعلوم است. بانو محمدی به رادیو آزادی گفت که در آغاز قصد فرار از کشور را نداشت.
وقتی من به نهادهای امنیتی مراجعه کردم، اونا گفتن من دنبال کیس هستم و این موارد باعث شد که من وطن ترک بکنم. جز از ترک کردن وطن هیچ چاره دیگه نداشتم. و موضوع دیگه قسمی که شما شاهد هستین، گفتگوهای صلح هم نتوانسته تاثیر مثبت بر اوضاع امنیتی کشور داشته باشه، بلکه با گذشت هر روز امنیتی که ما داشتیم این ما دست میتیم و هیچ باورمند به گفتگوهای نمایشی نیستم.
کمیسیون حقوق بشر افغانستان هم از وضعیت امنیتی و موجودیت تهدیدهای روزافزون در برابر خبرنگاران در بلخ نگران است. سید محمد سامه رئیس دفتر کمیسیون حقوق بشر در بلخ به رادیو آزادی گفت که هر دو جناح درگیر جنگ در افغانستان خبرنگاران را با موج از تهدیدها مواجه کردند. سامه میگوید که تهدیدها علیه خبرنگاران زمینه دسترسی به اطلاعات در کشور را تنگتر کرده و افزود
جنگ و ناامنی ها و ناملایمات و قانون شکنی ها این در حقیقت امو آزادی بیان که یک از دستاوردهای مهم دولت افغانستان است این را خدشه‌دار می‌سازد و نقض قانون اساسی افغانستان است، چون قانون اساسی افغانستان آزادی بیان به عنوان یک اصل پذیرفته.
نهاد نه یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان نیز می‌پذیرد که در جریان یک سال گذشته در بلخ 5 خبرنگار زن به دلیل تهدیدهای مستقیم کار در رسانه‌های تصویری را ترک کرده و به خارج از کشور فرار کردند. مبینه سایی مسئول این دفتر در بلخ به رادیو آزادی گفت
ما در ولایت بلخ در طی یک سال نزدیک به 5 تن از بانوان خبرنگار که ترک کار رسانه‌ای کردن داریم. دلیل ترک کار و وظیفه‌شان هم تهدیدات و ناامنی‌های اخیر بوده. اگر تهدید مستقیم نبوده حداقل ناامنی‌های موجود باعث شده که اونا دیگه به کار رسانه‌ای حاضر نشوند.
قماندانی امنی بلخ به درخواست رادیو آزادی در مورد تفسیر درباره تهدیدها در برابر خبرنگاران زن هنوز پاسخ نداده. همزمان با آغاز روند خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در اول ماه می حمله های طالبان هم افزایش یافت. قرار است تمام نیروهای آمریکایی تا 11 ماه سپتامبر از افغانستان بیرون شوند. این خبر برخی ها به شمول محبوبه را نگران کرده. آنان می ترسند که مبادا دستاوردهای 20 سالهشان از جمع آزادی بیان از دست رود. دیدبان حقوق بشر ماه گذشته گفت که قماندانان و جنگجویان طالبان در سراسر افغانستان به طور لفظی و تحریری خبرنگاران را تهدید می کنند. اما نمایندگان دفتر سیاسی طالبان در دوحه قطر گفتند که این گروه خبرنگاران را تهدید نکرده. آنها افزودند که از خبرنگاران می خواهند که ارزش های اسلامی را رعایت کنند و به آن احترام بگذارند. سازمان عفو بین المللی به تاریخ 13 ماه ثور در یک اعلامیه بیان کرد که 11 خبرنگار در سال گذشته در حملات هدفمند کشته شده و امسال نیز 4 تن در چنین حملات جان باختند. الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی نیز سال گذشته به اثر انفجار یک ماین جاسازی شده در موترش در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند جان باخت. رادیو آزادی
وزارت صحت عامه افغانستان میگوید که تا حال 317 مورد ابتلا به گونه جهش یافته ویروس کرونا در کشور عمدتاً در ولایت ننگرهار تشخیص شده. با گفته مقام های این وزارت، موج سوم شیوع ویروس کرونا در افغانستان در حال گسترش است و همه شفاخانه ها و آزمایشگاه ها در حالت اضطراری آماده مقابله با این ویروسند. بیشتر در این گزارش.
موج سوم ویروس کرونا در افغانستان همچنان در حال گسترش است. بر اساس آمارهای رسمی، از زمان ثبت نخستین مورد ابتلا به این ویروس در 5 اهود 1398 تا کنون بیش از 65 هزار تن به این ویروس مبتلا شدند و از این میان 2802 تن آنان جان خود را از دست دادند. وزارت صحت عامه اعلام کرده که در یک شبانه روز گذشته 10 تن در اثر این بیماری جان داده و 242 تن دیگر تازه به این ویروس مبتلا شدند. با این حال در میانه موج سوم ویروس و کرونا، نگرانی از گسترش گونه جهش یافته این ویروس در حال بالا گرفتن است. فرشاد در هرات و حمیده در کابل در این باره میگویند:
امکانات طبی در کشور ما کم هست و ما شاید به یک بحرانی فرو بریم. از این خاطر من خودم به خاطر مبتلا نشدن به نوع جهش یافته ویروس کرونا نکات صحی بیشتر رعایت میکنم، از تجمعات پرهیز میکنم و گزاره اجتماعی رعایت میکنم.
ما بسیار نگران هستیم. قسمی که ما در هند میبینیم که هر روز چقدر انسان ها زندگی خود از دست میتن و نگران افزایش نوع جدید وایروس کرونا هستیم. در ضمن ما باید خود ما هم توجه کنیم تا که از صورت نشر وایروس جلوگیری کنیم.
در همین حال وزارت صحت عامه افغانستان گفته که نوع جهش یافته ویروس کرونا در سطح افغانستان در حال گردش است. عثمان طاهری معاون سخنگوی این وزارت بر رادیو آزادی گفت که نشانه های ابتلا به این بیماری با گونه عادی آن تفاوت چندانی ندارد، اما سرعت انتشار آن بیشتر است. آقای طاهری افزود که تاکنون در 18 ولایت افغانستان 317 تن مبتلا به این گونه ویروس کرونا شناسایی شدند که بیشتر آنان در ولایت های شرقی هستند.
آمار جهش یافته ویروس کرونا در افغانستان در رأس ولایت ننگرهار قرار دارد که 124 مورد ثبت کرده دیده به تقریب از کابل، هرات و قندهار است.
به نظر می رسد که گونه جهش یافته این ویروس از هند و کشورهای همسایه وارد افغانستان شده باشد. به گفته آقای طاهری، به همین دلیل رفت و آمد به هند کاهش یافته است. با این حال مقامهای وزارت صحت گفتند که برای پیشگیری از گسترش بیشتر این ویروس همه شفاخانه ها و آزمایشگاه ها به حالت اضطرار در آمدند. به گفته آنان با درس هایی که از موج های اول و دوم ویروس کرونا گرفتند، منابع و امکانات بیشتر برای مقابله با موج سوم کرونا تهیه کردند.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان. رادیو آزادی.
رشد اقتصادی پاکستان در سال روان میلادی نسبت به تخمین‌های نهادهای مالی بین‌المللی بیشتر گزارش شده. در مورد افزایش رشد اقتصادی پاکستان هنگام سخن گفته می شود که محدودیت‌های وضع شده به خاطر شیوع ویروس کرونا به اقتصاد آن کشور ضربه شدید وارد کرده است. در این باره مرکز خبر رادیو آزادی گزارش دارد که همکارم آن را پیشکش می کند.
حکومت پاکستان گفته است که رشد اقتصادی این کشور در سال مالی که در ماه جون به پایان می رسد تقریبا 4% می باشد. این رشد نسبت به تخمین های قبلی صندوق وجهی بین المللی و بانک جهانی تقریبا 2 برابر است. وزارت پلان پاکستان رشد اقتصادی این کشور را در سال مالی جاری 3.94% اعلان کرد. وزارت پلان پاکستان دیروز جمعه گفت دلایل رشد اقتصادی در این کشور تغییرات مثبت در سکتورهای زراعتی، صنعتی و ارائه خدمات است. پاکستان میگوید که در سکتور اقتصادی رشد آن 2.77%، در بخش صنعت 3.57% و در خدمات 4.43% است. اسد عمر وزیر پلان پاکستان گفته خبر رشد اقتصادی کشورش به خاطر برایش جالب و امیدوار کننده است که اقتصاد این کشور به خاطر شیوع ویروس کرونا و محدودیت‌های ناشی از آن با مشکلات گسترده روبرو شده بود. رشد اقتصادی پاکستان در سال مالی جاری در حال به تقریبا 4% رسیده که صندوق وجهی بین المللی این رشد را 1.5% و بانک جهانی آن را 1.3% پیش بینی کرده بود. وزیر پلان پاکستان می گوید افزایش در رشد اقتصادی این کشور درآمد سالانه بر هر فرد در آن را از $1,361 به $1,543 بلند برده است که در مقایسه با سال گذشته افزایش 13.5% را نشان می دهد. صندوق وجهی بین المللی رشد اقتصادی پاکستان را در سال مالی 2022 در حدود 4% پیش بینی می کند. حکومت عمران خان صدر اعظم این کشور تا چند هفته دیگر قرار است بودجه سالانه کشورش را که با مشکلات زیاد روبروست اعلان نماید. رشد درآمد ناخالص ملی و بیشتر شدن ارزش روپی پاکستانی در برابر دلار اقتصاد این کشور را تا حد حرکت داده است.
رادیو آزادی در اینترنت www.azadiradio.com
مریخ نورد چینی که بر مریخ فرود آمده توانسته است که روی این سیاره به حرکت آغاز کند. اداره فضایی چین در این باره امروز معلومات داد. همکارم گزارش می‌دهد.
مریخ نورد چینایی در یک سفینه‌ای که توسط ستلایت به مدار مریخ فرستاده شده بود بر فرو رفتگی های سطح این سیاره حرکت کرده و تصاویر جایی را که فرود آمده با تصاویر سطح مریخ به زمین فرستاده است. سفینه یا کپسولی که این مریخ نورد یا روور را از مدار مریخ به سطح آن انتقال داد ساعت 7:10 صبح شنبه به وقت افغانستان در سطح مریخ نشست. بعد از روور یا مریخ نورد آمریکایی این اولین مریخ نورد می باشد که در سطح این سیاره حرکت می کند. این مریخ نورد به نام ژورونگ خدای افسانوی آتش در چین نامیده شده است. دانشمندان انتظار دارند که این مریخ نورد 90 روز مریخی در نیمکره شمالی این سیاره تحقیقات کند. مریخ نورد چینایی از دور کنترل می شود و وسایل بر آن نصب است که می تواند ترکیب سنگ های مریخ و منرال های این سنگ ها را تشخیص بدهد. ژورونگ به مریخ گرد شباهت دارد که قبلا ایالات متحده به مریخ فرستاده بود. با تصاویری که از مریخ به دست آمده دانشمندان میگویند بعضی علائمی وجود دارد که در سطح مریخ یک زمان بحر بزرگی وجود داشته و حالا هم در عمق سطح آن ذخیره های بزرگ یخ مشاهده می شود. ژورونگ هم مانند مریخگرد آمریکایی با یک لیزر مجهز است که سنگ ها را پارچه می کند تا ترکیب کیمیایی آنها معلوم شود. ژورونگ 240 کیلوگرم وزن دارد و در جمله تجهیزات آن وسایل هواسنجی هم شامل است تا در مورد طبیعت اقلیم این سیاره نیز تحقیق کند.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی است.
شماری از باشنده های ولایت پنجشیر از مشکلات مخابراتی در این ولایت شکایت دارند. مسئولان چی گفتند؟ در این گزارش بشنوید.
سال محمد مجاهد 26 ساله در قریه ملکان ولسوالی آنابه ولایت پنجشیر زندگی میکند. شکایت همیشگی او از عدم فعالیت شبکه‌های مخابراتی در این ولسوالی است.
در پنجشیر بسیار سیمکار ضعیف کار میکنه. در اون نقطه که ضرورت مردم است در اونجا پایا نیست. بالای پنجشیر در جایی است که هیچ میارچار سیمکار کار نمیکنن. مردم که وقتی با مشکل مواجه میشن در قسمت بالای کو میروند از اونجا تماس میگیرن.
با این حال شماری از جوانان در ولایت پنجشیر آرزوی دسترسی به اینترنت را دارند. آرمان 22 ساله در قریه خرابه ولسوالی دره پنجشیر زندگی میکند.
در این عصر و در این وقت تکنولوژی نهادها و شرکت‌های خصوصی باید کار بکنند که در مردم به اینترنت دسترسی ندارند که مردم بسیار به چالش مواجه هستند. در این قسمت خاص ما توقع ما ای است که باید در قلم خاص دولت توجه نماید.
با این حال مسئولین وزارت مخابرات افغانستان درخواست و بلند شدن شکایت‌های مردم پنجشیر را در این خصوص مورد بررسی قرار می‌دهند. سعید شنواری رئیس مطبوعات و روابط عامه اداره اطرا یا تنظیم خدمات مخابراتی افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت:
مشکل تکنیکی شاید باشه. ولسوالیایی که ناامن هستن اونجا دوچار مشکل میواس توقف میکنه اگر وقت طالبان میزنن. فکر نکنم که در پنجشیر کدام مشکل باشه، اما ما همین موضوع راجع میکنم به نظارت و کنترل، اونا بررسی میکنن.
برخی از آگاهان مسائل توصیه میگویند یکی از موارد مشکل آفرین نبود توازن در انکشاف مخابراتی در افغانستان است. اکثر شرکت های مخابراتی در این کشور در ساحات هموار که مصارف کم دارد سرمایه گذاری کردند، اما در مناطق دوردست که بیشتر کوهستانیان و هزینه زیادتر میبرد سهولت های مخابراتی را نبردند.
5:30 به وقت افغانستان شد. رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. تا لحظات دیگر رویدادهای ورزشی را داریم. اکنون تازه ترین فشرده خبرها با سلطان محمد سرور.
وزارت دفاع افغانستان میگوید عملیات برای بازپسگیری ولسوالی جلریز میدان وردک جریان دارد. فؤاد امان معاون سخنگوی این وزارت میگوید این عملیات زمینی و هوایی با احتیاط و دقت به پیش برده می شود. ولسوالی جلریز دیروز به دست طالبان سقوط کرد. منیره عالمیار، یک عضو شورای ولایتی بدخشان و 5 تن دیگر در نتیجه انفجار ماین کنار سرک در فیض آباد زخمی شدند. یکی از قماندانان مارشال دوستم معاون سابق ریاست جمهوری در جوزجان ترور شد. یک منبع نیروهای امنیتی که نخواست نامش ذکر شود به رادیو آزادی گفت که آق محمد جنبش که در ولسوالی آقچه بر ضد طالبان فعالیت می‌کرد صبح امروز از سوی افراد مسلح ناشناس در شهر آقچه ترور شد. آتش بس میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی بر رهبری حماس در نوار غزه برقرار به نظر می رسد. این در حال است که میانجیگران مصری تلاش می کنند که یک توافقنامه دراز مدت میان طرفین امضا شود. امریکا بیش از 10 کشتی روسیه را که در ساختن پایپلاین نورد استریم 2 سهم دارند رسما در لست سیاه قرار داد. و رقابت نهایی آوازخوانی یوروویژن در سال 2021 امروز در شهر روتردام هلند برگزار می شود.
تفصیل این خبرها در وبسایت ما azadiradio.com. تا دقایق دیگر برنامه هفتوار هوای تازه پخش می شود و دنبال آن برنامه آزادی و شنوندگان را می شنوید. اما نخست رویدادهای ورزشی.
باشگاه های سراسر افغانستان برای مسابقات میان باشگاه ها ثبت نام می شوند. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان به رادیو آزادی گفت که این نهاد در نظر دارد که روند ثبت باشگاه های سراسر کشور را برای مسابقات کرکت بین باشگاه ها آغاز کند. به گفته آقای هوتک این روند برای باشگاه های ثبت شده امکان شرکت در مسابقات بین باشگاه ها را می دهد و این مسابقات به باشگاه ها زمینه راهیابی به مسابقات رسمی کرکت داخلی را فراهم می کند. فرید هوتک افزود باشگاه ها با نماینده های ولایتی مربوط با پرداخت هزینه ثابت و در نظر گرفتن قوانین اداری برای 3 سال به صورت الکترونیکی ثبت می شود. به گفته او ثبت باشگاه های کرکت از 4 جوزا در سراسر افغانستان آغاز می شود. فدراسیون ملی مشتری کشور برای حضور در رقابت های قهرمانی آسیا رهسپار امارات متحده عربی شد. مجیب قاریزاده سخنگوی اداره تربیت بدنی روز شنبه برای آزادی گفت که در این مسابقات 14 ورزشکار اشتراک می کنند که شامل 10 ورزشکار، 3 مربی و 1 هیئت می شود. این رویداد ورزشی از آخر سال تا 31 جوزا در شهر دبی با نمایندگان 34 کشور آسیایی برگزار می شود. گفته می شود که یک شنبه دوم جوزا تیم های کرکت بنگلادش و سریلانکا در مسابقات 20 اوره با هم بازی می کنند. بازیکنان بنگلادش و سریلانکا 2 بازی بین المللی یک روزه دارند. بازی های بین المللی میان دو کشور در روزهای دوم تا 4 جوزا برگزار می شود. بنگلادش روز جمعه 15 بازیکن از جمله شکیب الحسن را برای مسابقات معرفی کرد.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
شنونده های برنامه هوای تازه، سلام و خسته نباشید. باز هم در یکی از برنامه های دیگر مهمان خانه های شما هستیم. در این هفته روی این موضوع بحث می کنیم که چرا بعضن جوانان معلول خود را ناتوان احساس می کنند. عواقب این گونه مفکوره ها
چیست و چگونه جوانان معلول را تشویق کرد و روحیه داد تا مانند جوانان سالم پیشرفت کنند. در این هفته روی این موضوع برایتان گزارش را تهیه کردم و در پیوند به همین موضوع مصاحبه ای را با الیاس امید متخصص تعلیم و تربیه انجام دادم. اما در آغاز توجه کنید به گزارش. قشر بیدار و سازنده کشور هستند و هر کشور توسط جوانان و به اثر زحمات و تلاش آنها به ترقی و پیشرفت می رسد. اما بعضن جوانانی که معلول هستند و فکر می کنند که مانند جوانان سالم نمی توانند پیشرفت کنند و به زندگی خود ادامه دهند، از زندگی ناامید می شوند. شریفه از ولایت غزنی به کابل آمده است و مکتب را در کابل به اتمام رسانیده است. او میگوید از این که نمیتواند مانند جوانان سالم درس بخواند و کار کند بسیار جگرخون است.
ما معلول هستم، دست و پای معلول است، ما هیچ کار کرده نمیتونم و مکتب خواندیم 12 را خلاص کردیم اما دیگه نتونستم که پیش ببرم به خاطر که معلول هستم. اما اگه سرم بهش خواندی میکنم هیچ وظیفه‌ام نمیتونم برای خود پیدا کنم. بسیار مشکلات دارم در خانه و هر جایی که میرم کلی فکر میکنن که من مریض هستم. من یک انسان دیوانه هستم، رقمی بسیار جگرخون هستم و هیچ زندگی خوش ندارم، آرامی هیچ ندارم و از این بسیار رنج میبرم از این معلولیت خود.
شبنم نعیمی در یکی از پوهنتون‌های خصوصی استاد است. او به این عقیده است که هر انسان اگر مورد توجه خانواده خود قرار نگیرد، او هم میتواند معلول باشد و نتواند پیشرفت کند.
جوان معلول قسمه که نامه که برش منتخب شده، معلول یعنی یک کمبودی در وجود خود داره. حتما این را تا گفته نمیتونم که معلول تنها معلول است کسی که حتما دست یا پا یا چشم یا نداشته باشه، با مشکل مواجه باشه. حتی یک جوان سالم هم اگر برش توجه نشه، از نگاه اونم رشد عقلی رشد ذهنی نداشته باشه، ما بر از او هم معلول گفته میتونیم. حال کسایی که مثلا اگر معلول هستن که واقعا مشکلات جسمی دارن و نمیتونن واقعا مثلا دید چشم ندارن یا دستشان پایشان، مثلا هر انسان در زندگیش خداوند برش یک توانایی داده در هر عرصه. حال اگر یک معلول مثلا پا نداره، او ضرور نیست که فوتبال کنه. بسیاری شغل های دیگه است، بسیاری از مسلک های دیگه است که میتونه با شاید با قوای تخیل خود، با امو تحلیلی که داره، با دست خود میتونه نوشته کنه.
شبنم نعیمی همچنان افزود آن عده جوانانی که معلول هستند و خود را ناتوان فکر میکنند، آنها به روحیه دادن و انگیزه دادن اطرافیان و دوستانشان نیاز دارند.
کافیست که کس باشه به این جوان متوجه بسازیش که تو اگر درست از پا نداری ولی دست داری، عقل داری، ذهن داری، باید از توانایی های دیگه استفاده کنی. و زیادتر کسایی که معلول هستن اینا به روحیه دادن نیاز دارن، به اعتماد به نفس نیاز دارن، به عزت نفس نیاز دارن و همیشه باید یک شخص در زندگی اینا مثل یک راهنما برشان باشه. خودشان خود از لحاظ روحی مثلا ضربه دیدن، ولی کسی که برای اینا متوجهشان بسازه که خود در یک قسمت مثلا توانایی داری، مهارت داری و از او طریق میتونی تو یک کار مثبت را انجام بدی. از یادتر معلول ها را دیم، آواز خوب بودن، رسام خوب بودن، هر نوع کار دیگه که بوده مثل انسان های صحتمند تانستن.
هستن بعضی جوانانی که از لحاظ جسمانی سالم هستند اما به جامعه و مردم سودمند نیستند. و اما هستن جوانانی که معلولند و موفقیت های بزرگی به دست آوردند. شاکر سنگی یک تن از باشنده های کابل است. او میگوید
اشخاص دارای معلولیت هم انسانای هستن که رشد ذهنی بلند نسبت میتونه نسبت به افراد سالم جامعه داشته باشه و رشد از اونا برمیگرده به فامیل و جامعه. هر قدر جامعه ما سالم باشه، اونا هم میتونن راحت و آسوده دونمو جای کار بکنن، تحصیل بکنن. اونا از انگیزه ضعیف فامیلشان است و از خودشان که باید در اجتماع باشن، حتما اطرافیانش منفی نگر هستن که بر از او چنین یک انگیزه را می. خیلی کسایی هستن که پایشان سالم است، چشمشان خودشان سالم هستن اما سودمند برای جامعه نیستن. اما داریم خیلی کسایی را که دست و پا ندارن اما خیلی نام‌آور هستن به کشور.
سمی احمدی در یکی از رسانه‌های خصوصی کارمند است. او میگوید در مقابل جوانان معلول همه مسئولند تا تا آنها را کمک کنند و دست آنها را بگیرد.
اگر ما باشم و با یک معلول روبرو شوم و بتونم به او کمک کنم، حداقل به او یک مقدار پول میتم تا او بتونه تا او پول کار بکنه و روزانه حداقل بتونه امرار معاش بکنه. بستگی به کل ملت داره که مسئولیت خود درک بکنن در قبال معلولین، باید کمک بکنن که اونا بتونن امو زندگی خود را پیش ببرن. برای جوانای معلول خب بیشتر زمینا مساعد است، حتی میبینیم تیمای ورزشی برای جوانای معلول است، بسیار هم حمایت میشن به خاطر که چون معلول هستن، معلولای جنگ هستن، معلولایی که خودشان معلول بودن از وقت تولد.
زبیر زدران عضو تیم ملی کرکت معلولین افغانستان است. او موفقیت های زیادی به دست آورده است. او میگوید معلولیت ناتوانی نیست.
خودم فکر کردم که چون معلولیت ناتوانی نیست، باز من باید بتونم که مام کرکت کنم. کلاگی رفیقایم، کلاگی فامیلیم گفته که گفتن هیچ آینده نداری، وقت تان ضایع میشه، درس بخوان و همین چیزا. اول مشکل بودن، کلاگی گفتن هیچ آینده نداری، همین رقم چیزا گفتن. و وقتی که ما از 2012 اول مسابقه ما شروع شدن، تیمم جور شدن، بعد از 2015 اولین سفرم به پاکستان بود، شهر کراچی. بعد از او فامیل هم رفیقه هم کلگی تشویق کردن که آیا یک آینده داره ناله شما. بله اول هیچ کسی اعتماد نداشت.
دوستان گرامی، چرا بعضن جوانان معلول خود را ناتوان احساس می کنند؟ و چگونه می توان جوانان معلول را تشویق کرد تا مانند جوانان سالم به موفقیت ها برسند؟ برای پاسخ به این پرسش ها مصاحبه ای را با الیاس امید، متخصص تعلیم و تربیه که او خود نیز از ناحیه چشم معلول است، انجام دادم که توجه شما را به آن جلب می کنم. خب میشه برای ما بگوین که آیا معلولیت ناتوانی است؟ آیا به معلول میشه گفت مریض؟
معلولیت مریضی نیست و هرگاه اگر با معلولیت به عنوان یک شخص مریض رویه میشه، طبیعتاً که ای از نقطه نظر روانی صدمات خود را میرسانه و افراد دارای معلولیت عقده‌مند میشن و هیچ وقت اعتماد بالای جامعه نمیکنن، بالای فامیل خود نمیکنن، یعنی به عبارت دیگه سوی اعتماد به وجود میآید. معلولیت یک پدیده اجتماعی است و این یک پدیده تاریخی است. به هیچ وجه معلولیت ناتوانایی نیست. معلولیت در واقع توانایی است. معلولیت همت انسان را بالا میبره، دید انسان را تغییر میده، دید انسان را مثبت میسازه و انسان را زیادتر وامی داره که زیادتر تلاش بکنه. در روی که ناتوانایی نیست، عناصر دیگه مثبت در وجود انسان اضافه میشه و ناتوانایی به او پدیده گفته میشه یا پدیده های گفته میشه که انسان با محدودیت مواجه شوه. مثلا امروز یک کسی که اگر درس نمیخونه، امروز یک کسی که از مهارتایی که داره، از تواناییایی که داره استفاده نمیکنه یا استفاده نمیتونه یا نمیخواد، این خودش معلولیت است. همین رقم یک کسی که امروز دست به سرقت میزنه، دست به کارهای ناروا و مخرب یا فعالیت‌های مخرب دست میزنه، این میتونه ناتوانایی باشه و اما ثمرش یا فایدهش برای خودش و برای جامعش نرسه و یک دید منفی داشته باشه.
چگونه میتونیم یک جوان معلول روحیه بتیم تا مانند جوانان سالم پیشرفت کنه و به موفقیت ها دست پیدا کنه؟
خب این بستگی داره به چند عوامل. یک عامل اساسی از این برمیگرده به خود شخص که آیا شخص نسبت بر خود چه نوع یک دید داره. اگر دید مثبت داشته باشه و دید بلندتر داشته باشه، این میتونه که به موفقیت ها برسه. اگر منفی باشه، طبیعتاً که هیچ کار صورت نمیگیره و او همیشه دلتنگ و ناامید میباشه نسبت بر خود، نسبت بر آینده خود و هیچ کسی هم او را کمک کرده نمیتونه، چرا که دید خودش منفی است. و دیگه عامل زیکی از جامعه است. یعنی اگر جامعه که زمین در مساعد ساخته بتانه دید باستر نسبت به معلولیت داشته باشه، این دو پدیده، یک شخص امیدوار، یک شخصی که نسبت بر خود دید مثبت داره، نسبت به آینده خود دید مثبت داره و در این زمان جامعه هم برش دید مثبت داره، زمین در مساعد ساخته، او شخص میتونه بسیار به سادگی به نقاط یا به قله‌های موفقیت برسه و یک شخصی سالم و یک شخصی مثبت بین باشه.
خب نظر به اینکه شما هم خودتان معلول هستین و مشکلات زیاد را سپری کردین و همچنان درس خواندین، البته پیشرفت کردین، موفقیت های زیادی به دست آوردین، از لحاظ تجربه خودتان به جوانایی که معلول هستن چی گفتنی دارین؟ آنها چگونه میتونن که خودشان خود به یک جای برسانن؟
پیشنهادات ما به عنوان یک شخصی که معلولیت دارم امی است که اولی که زندگی بسیار شیرین است، زندگی بسیار با مفهوم است، بناهن امید داشتن، دید مثبت داشتن و سر خود حساب کردن و اعتماد به نفس داشتن خودش عناصر عمده در زندگی است. من به عنوان یک شخصی که دارای معلولیت هستم همیشه نسبت به زندگی خود امیدوار بودیم و همیشه زندگی را شیرین و با مفهوم فکر کردیم و موانعی هم که برای ما ایجاد شده از او به آسانی و به خوبی عبور کردیم و این البته وقتی که میگم به آسانی یا به خوبی یک چیز عادی و آسان نبوده، یعنی اگر یک شخصی که دارای معلولیت است اینا کوشش میکنن، تلاش میکنن و به موانعی سر دچار میشن یا مواجه میشن یک چیز طبیعی است. این مربوط ما میشه که موانع را از طرف خود او طرف بکنیم، از بین ببریم و بتونیم که به عنوان یک شخص فعال در جامعه حضور داشته باشیم.
دوستان نهایت عزیز، این بود برنامه این هفته هوای تازه که من برای شما تهیه و تقدیم کردم. تا برنامه دیگر، خداوند یار و مددگارتان باد.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
سلام با کارکنان رادیوی آزادی. آفات طبیعی و طوفان شدیدی که با تاریخ 28/2/1400 در اولسوالی شهر بزرگ قیده چکخوا سرازیر شد، به اثر این سیلاب های شدید و طوفان پی هم خسارات انگفت و بیشمار در اینجا سرازیر گردیده.
بنده عبدالصبور از ولایت بامیان اولسوالی سیغان. سیلاب اولسوالی سیغان منطقه بیانی را به شدت آسیب رسانده، به هزارها جریب زمین زراعتی را بین برده و صدها معاشی مردم را تلف کرده.
ولایت بدخشان اولسوالی تگاب سیلاب کرده که همگی راه پنج هزار خانه تگاب بسته است.
محترم آقای مطیع‌الله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث، در این اواخر از اطراف و اکناف افغانستان در مورد حوادث طبیعی از جمله سیلاب‌ها و طوفان‌ها بسیار زیاد خبر می‌رسد. در مورد از اینکه چی باید شوه نظرتان می‌خواستم.
اخیراً کشور ما شاهد رویدادهای طبیعی بودن که متأسفانه تلفات و خسارات وارد کردن. موضوع مدیریت حوادث یک بحث کلان است که ایجاب میکنه که باید به عنوان یک گفتمان ملی به سطح کشور مطرح شوه و یکی از اولویت های کلان حکومتی باید قرار بگیره. چالش ها و مشکلاتی که فرارای مبارزه با حوادث در کشور قرار داره، اولین مشکلی که گاهی ناگاهی رشیدگی را دشوار میسازه بس خود قوانین نافذه کشور است که قوانین موجود ما کنا در امر رسیدگی به حوادث پاسخگو نیستند.
صافی صاحب، به خاطر وضاحت موضوع یک مثال بتین از قانونا که مثلا چگونه باعث کندی کار میشه.
مثلا ما شما وقت یک حادثه میشه بزرگترین فرصت باید به محل و مکان حادثه رسیدگی صورت بگیره و نیازهای اولیه و اساسی باید فراهم شود. شما مجبور مکلف هستید مطابق قانون تدارکات به پروسه تدارکاتی برین و وقتی به پروسه تدارکاتی مراجعه میکنین، پروسه تدارکاتی که در قانون تدارکات تسجیل یافته این پاسخگوی رسیدگی عاجل به موضوع نیست، اگرچه در ماده 27 قانون اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث در اوج آمده که در حالتهای اضطرار به قانون رسیدگی به حوادث ارجحیت داده میشه، اما گاه ناگاه مامورین حکومتی وقت وارد اقدام و عمل میشن همون محدودیت هایی که فرارایشان در قوانین وجود داره، یعنی پاسخگوی حالتهای اضطرار نیستن، بنابراین ایجاب میکنه تمام قوانینی که در ساحه کار اداره حوادث قانون نشه باید در اینا تعدیلات به وجود بیاد که حالتهای اضطرار، حالتهای عاجل، حالتهای فوق‌العاده پیش‌بینی کرده باشه و در همچه حالتها وضعیتها و شرایط رسیدگی عاجل و آنی را پیش‌بینی کرده باشه که با مشکل مواجه نشیم.
و مسئله دوم که گفتین از نقطه نظر مباحث دیگر؟
ما یک کمیسیون وسط ملی در قانون مبارزه با حوادث تشکیل یافته، کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث و همچنان کمیته های ولایتی مبارزه با حوادث که کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث تحت ریاست معاون صدر اول ریاست جمهوری به وضعیت در حدود 18 عضو کابینه تدبیر میافته در حالت های فوق العاده و اضطراری و کمیته های اضطرار ولایتی که تحت ریاست والی صاحبا اینا کار فعالیت دارن. اداره حوادث یکی از اداراتی هستن که اینا مسئولیت هماهنگی و سکرتریت همچون مسائل دارن. در همچون حالت ها اداراتی که فرضاً تقسیم وظایف میشه، مثلا وزارت دفاع یا ادارات امنیتی، اینا مسئولیت فرضاً عملیات های جستجو و نجات دارن، اینا رسیدگی دارن، تامین امنیت دارن یا دیگه اداراتی که هستن نظر رسایی مسئولیت ها دارن. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که همین هماهنگی بسیار زیاد با آن طوری که شاید باید صورت بگیره همین هماهنگی درست صورت نمیگیره و یعنی که ادارات دیگر همچون اداراتی که اونا از نظر امکانات، از نظر منابع، از نظر تشکیلاتی نظر به اداره مبارزه با حوادث قوی تر هستن، تصامیمی که باید اداره حوادث به عنوان سکرتر از این کمیسیون نظور نظارت بکنه و او را تطبیق بکنه در همچون مسائل با تمکین درست صورت نمیگه و یا هماهنگی درست نمیشه و یا این که اداره که مستقیما مسئولیت اجرایی داشته باشه امکانات و تجهیزات لازم برای رسیدگی در حوادث نمیداشته.
به نظر شما رای حل چی است؟ من هست یک متخصص که در این ساحه کار کردین، چی باید شود؟
اولین گپی است که بعد از تعدیل قوانین به خاطر پاسخگو ساختن آن به مدیریت حوادث در بخش اعضای کمیسیون که هستن و سکرتریت شکل اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث داره، بهتر است که برای تقویت هماهنگی بیشتر و خوبتر میکانیزم های جدید طرح شود، پالیسی های جدید طرح شود و قابل تطبیق باشه و تمام اداراتی که متحد به وظایف میشن باید متحدانه وظایف خود پیش ببرند. بعضی دیگه است که باید تفکیک وظایف درست صورت بگیره. در بعضی مواقع وقتی حادثه صورت میگیره متاسفانه که در تثبیت و یا تفکیک وظایف مشکل ایجاد میشه و ادارات مسئولیتی که باید بپذیرن متاسفانه که ادارات با مشکل مواجه میشن. بعضی دیگه هم این است که یک اداره که از نظر اداره حوادث باشه ضمن از این که مسئولیت هماهنگی و سکرتریت جلساتی که میسون هم داشته باشه از بحث پالیسی سازی و بحث هماهنگی یک کم به بحث اجرایی برود بیشتر است. یعنی اینا همون تجهیزات و امکاناتی که در زمان حادثه هماهنگی میشه از اداراتی دیگه بهتر است که اگر یک بخشی از این امکانات و تجهیزات به دسترس خود اداره حوادث قرار بگیره به عنوان یک اداره پاسخگو مستقیم به این مسئله مؤثر واقع خواهد شد. در بعضی مواقع ما تشکیلات موازی و مشابه در ادارات دیگر به خاطر رسیدگی به بحث حوادث داریم که اگر اینا هم تحت چتر یک اداره واحد منسجم شود، تحت یک اداره اینا سوق اداره شود، نتایج خوبتر و بهتر خواهد داشت. در ضمن اکثرا جلسات کمیسیون عالی دولتی مبارزه با حوادث در حالتایی که حالتای اضطراری اعلان میشه، حالتای فوق‌العاده اعلان میشه، اگر یک کم بحث اعلان حالت اضطرار از نظر حوادث تعریف شود و یا یک کم تسهیل شود تدویر جلسات به سطح رهبری مملکت در آن حالات ساده تر و سهل تر باشه و یا به سطح ولایات تحت ریاست والی صاحبا که قرار صورت میگیره ساده تر باشه، در همچون مواقع رسیدگی خودتر صورت میگیره. بعضی دیگه هم بعضی هماهنگی دونرها و موسسات همکار و امدادرسان و اینا هست که ما بتانیم منابع و امکانات و تجهیزات که اونا دارن اونا را هم از منظر از این که خوبتر مدیریت بکنیم در امر رسیدگی به حادث و هم از شیوه مصرف کمک ها و منابعی که به دسترس ما از او آدرس ها قرار میگیره از او یک میکانیزم بسیار شفاف و واضح داشته باشیم، یعنی اجراعات ما در امر مصارف منابعی که از بیرون یا از امکانات دونرها به دست میاریم بر از اونا این میکانیزم ها شفاف باشه، یعنی از شفافیت مصرف بر از اونا اطمینان حاصل باشه. این هم یک امری است که اونا را بیشتر تشویق و ترغیب میکنه. بحثی دیگر نیست که ما چطور بتانیم که مردم در امر رسیدگی به حوادث با خود همکار بسازیم، مردم با حکومت همکار باشه، اعتماد داشته باشند و همچنان در پروسه های توزیع مواد، توزیع کمک ها ما بتانیم که اطمینان خاطر حاصل بکنیم، همچنان که نیاز است به مو متضررین و زیان منشدهای واقعی کمک ها و منابع برسه، اطمینان مردم بالای نهادهای حکومتی بیشتر شود که خودش کمک کرده میتونه.
خب به عنوان جنبندی، آیا فعلا دمی مسائل که شما گفتین، بعضی اصلاحاتی که شما فرمودین در این راستا کار میشه یا نمیشه؟ تا چه امیدوار هستین که یک اصلاحات جدی بیاید؟
بله، در این امر اگرچه کارهای صورت گرفته و پیشنهادات مشخصی از آدرس اداره حوادث و همچنان ادارات دیگری که همکار با اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث بوده تا جلساتی به سطح رهبری مملکت مطرح شده و این که اکنون ریاست که میتونه رسیدگی به حوادث جناب آقای صالح و اون سر اول ریاست جمهوری به عهده دارن، اونا هم مصمم هستن و در نظر دارن که باید برنامه های خوبتر و بهتر در امر رسیدگی به حوادث به سطح مملکت طرح شود. اما بحث اساسی است که اولا باید موضوع مدیریت حوادث به عنوان یک اولویت کلان به سطح ملی باید مطرح شود. بحث مدیریت حوادث، بحث محیط زیست از مباحث کلانی است که باید در اولویت‌های کلان مملکت باشه. مثلا شما در استراتژی ملی کشور وقتی مراجعه بکنید، موضوع بحث حوادث در سکتور مسئولیت عامه قرار دارد. پیشنهاد ما این است که اگر ای در یکی از سکتورهایی که بسیار از اولویت های کلان مثل بحث امنیت است قرار بگیره، باز میتونه دریچه را باز بکنه برای اصلاحات خوبتر و بهتری که بتونه نهادها را پاسخگو در امر رسیدگی برای حوادث بسازه.
خب به امید اصلاحات بهتر، مدیریت بهتر، از شما خداحافظی میکنیم. بسیار جد تشکر محترم آقای متیالله صافی، سابق معین مالی و اداری وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث. شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620 و شماره بین‌المللی برای ثبت اتومات 00 42 02 21 12 41 38. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر. گرچه مستیم و خرابیم چو شبهای دیگر، باز کن ساقی مجلس سر مینای دیگر. مست و خرابم، مست و خرابم، من بی قرارم ساقی زیبا با
تو برو جای